بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين صفحه 66 باب 21 ها نرى تشنو ليس غيظه لابد من التكليف
68
قوله على ما فيه مشقه. خب گفت که و تکلیف و لغتا مأخوذ من الکلفه و هی المشقه و اصطلاحا على ما ذكره المصنف. بله مصنف چی گفت؟ گفت که هو بعث من یجب طاعته على ما فيه مشقه على جهل ابتدا جهت الابتدا به شرط اعراب. اون که مصنف فرمود حالا الا ما ذکر المصنف همونه. بعد یکی یکی توضیح میدن. فالبعث علی الشیء هو الحمل علیه. بعث کردن یعنی برانگیختن به طرف فعل کار. و من تجب طاعته والله تعالی. کسی که طاعتش واجبه خدای تبارک تعالی. فلذالک قال علی جهت الابتدا. لذا این خدا را گفت و چون که مراد خداست باید یه قیدی بزنیم که غیر خدا خارج بشه. علا جهت الابتدا گفت. چرا؟ لأن وجوب طاعت غیر الله کالنبی صلی الله علیه و آله و الامام علیه السلام و الوالد و السید و المنعم تابعون و متفرع علا طاعت الله. چون که وجوب طاعت غیر خدا که نبی و امام و والد و سید و منعم باشه این تابع و متفرع بر طاعت خداست. بعد یه پاورقی داره که میگه من هذا البیان یظهر ان حق التشریع مختص بالله تعالی ولا یجوز لأحد سواه اما اولا فلا یوجد احد غیره تجب طاعته ابتداء و اما ثانیا فلا یعلم غیره طریق سعادت الانسان مع جمیع تفاصیله و دقائقه کما یأتی مزید بیان فی المقام. میگه از اینجا معلوم شد که حق تشریع مختص به خدای تعالی است به دو دلیل. دلیل اول که غیر خدا کسی نیست که اطاعتش واجب ابتداعا واجب باشه، میگه خوب نباشه مگه حتما باید ابتداعا واجب باشه. ثانیا نه، امام معصوم هم واسطه نظر از این که اطاعتش ثانیانه اطاعت واجبه. چرا؟ از این دلیل دو معلوم میشه. میگه و اما ثانیا فلا یعلم و غیره طریق سعادت انسان. غیر خدا که طریق سعادت انسان رو نمیدونه با جمیع تفاصیل و دقایقش. میگیم چرا؟ پیغمبر و امام جمیع تفاصیل سعادت انسان و شقاوت انسان رو میدانند.
سلام
علیکم. بنابراین به همین دلیل که جمیع طرق سعادت و شقاوت ما رو میدانن اطاعت پیغمبر و امام هم واجبه و پیغمبر و امام هیچ مانعی ندارد که تشریع کنن. اصلا چه اشکال داره؟ چه اشکال داره خودش رو تشریع کنن؟ نه اصلا جهت ابتدا شرط نیست. تکلیف جهت ابتدا در شرط نیست. بله البته ما توی شریعتمون حالا اگر بگیم پیغمبر و امام فقط و فقط ابلاغ کنندن، خب ابلاغ کننده باشن این یعنی در مقام عمل تبلیغ تکلیف نکردن. ولی تکلیف کنن چه اشکالی داره؟ وقتی قرار شد که امام و پیغمبر تمام سعادت ما رو بدونن، شقاوت ما رو بدونن، اسباب و مصالح و مفاسد رو بدونن و نیازن به احدی ندارن، ظلمم نمی کنن، قبیح انجام نمیدن چون نیاز به کسی ندارن، چون جهل و عجز ندارن، اینا دیگه از هر جهت در این جهت چیه؟ بی نیازن. بنابراین خدمت شما عرض شد که نه هیچ اشکالی ندارد که اطاعت پیغمبر و امام هم واجب باشه. البته چند فرض میشه کرد. یکی این که قول مفوضه باشه، بگه چی؟ بگه خدا کلن تکلیف و تشریع رو واگذار کرده به غیر خودش، خودش دیگه خدا رفته کنار. یه قول دیگه بگیم نه، ان الله تبارک و تعالی ادب نبیه و ثم فوضه الی، خدا پیغمبر را تأدیب کرد، علم مصالح و مفاسد و کاملا بهش داد، بعد امر رو به او تفویض کرد. این تفویض نه اون تفویض باطلیه که خدا رفته کنار، یعنی اون تفویضی که خدا رفته کنار اینه که مثلا خدا صدر عنه واحد، خدا یک امر واحد از او صادر شد، دیگه نمیتونه نسبت به کسی کاری انجام بده، کار عالم افتاده دست سی عقول عشره و دست غیر خدا افتاده. این که تفویض 100% باطلیه که یعنی خدا رفته کنار، حتی تفویض هم نیست، این بدتر از تفویضه، چون تفویض اونجاییه که کسی عملش رو به کسی واگذار کنه، اینجا اصلا خدا به کسی واگذار نکرده، اینجا خود به خود خدا از دایره رفته بیرون، مثل ابری که باران میشه دیگه، اون ابر فقط باران شد دیگه، کار دیگه نمیتونه بکنه، اون بارانه که هر کار دلش بخواد میکنه. دقت کردید؟ معنای دومی که بگیم نه، خداوند متعال میتواند امرش را به غیر واگذار بکند و میتواند واگذار نکند، اما خدا واگذار کرده و خودش رفته کنار. این هم غلطه. چرا؟ چون اولا که ما ادله شرعی مفصل داریم که خدا این کار را نکرده، ثانیا کنار رفتن خدا معنایی نداره. چرا؟ چون خدا زمان نداره، مکان نداره که بگیم خدا دیگه کاری به خلق نداره. کاری به خلق نداره مال کسیه که چیه؟ زمان داره. بعد میگیم نگاه این رئیس دانشگاه کار را به معاول سپرده، خود چرته خونه خوابیده. ولی راجع به خدا این حرف غلطه. اینجوریست که بگیم خدا دیگه حالا بیکار شده خودش، خدا اصلا زمان نداره که به چیه؟ بیکار بشه و نشه. این چه اشکال پیدا
می‌کنه؟
چرا؟ ولی خب اینی که بگیم خدا بیکار شده، انگار که یه جوری وارد زمانش می‌کنیم. ولی در مجموع بر فرض که از این اشکال هم بگذاریم، بگیم چون اشکالی هم نیست و نباشه، تفویض یه رقم هست که عقلاً اشکالی نداشت اگه خدا می‌کرد، ولی این کارو نکرده. مثل چی؟ مثل اینکه میگم یه رئیس دانشگاه به استاد میسپاره، چون الان خیلی دانشگاه اینجوریه، دانشگاه مثلا تو مدرسه و دبیرستان و اینها معلم که میاد حق ندارد خودش چیزی کم و زیاد کنه، این کتاب رو باید درس بده. ولی توی دانشگاه های مثلا خیلی مثلا فرق پیش رفته و اینها، دیگه استادی که میاد درس میده در حدیه که کسی برای اصلا کتاب نمیتونه بنویسه. یه خودش این مثلا فرض کن دیگه صاحب نظر در مثلا فن فلانه، یه درس خارجی تو حوزه میگیم، یه نفر درس مکاسب میخواد درس بده، یکی میخواد هدایه درس بده، یکی میخواد کفایه درس بده، یکی میخواد رسائل درس بده، کتاب رو درس میده، یه وقت نه اون طرف خودش شده یک عالمی در حد مثلا شیخ انصاری، دیگه این نمیتونه بیاد بگه یا بالاتر شیخ انصاری، این نمیتونه بهش بگم بیا این کتاب رو درس بده، میگه من خودم آزادم دیگه در انتخاب، در متن خودم می نویسم، گاهی وقتا متن خودم انتخاب میکنم، من که نیومدم این دست سطح بگم. توی یک سری دانشگاه اینجوریه، مثلا یارو در طب یا در فیزیک یا در شیمی یک درجه ای رسیده که خودش محقق اون فنه، به اون کتاب نمیگن درس بده، میگن آقا نگاه کن یک ترم دانشجو رو میدین دست تو، هر کار میخوای بکن، هر خودش میاد بعد یا کتاب خودش درس میده یا اصلا همینجوری تحقیق میده یا صحبت میکنه نظرات خودش ارائه میده. رئیس دانشگاه اصلا در سطح این نیست. رئیس دانشگاه مدیریت داره، رئیس دانشگاه نمیتونه که هم در فیزیک هم در شیمی هم در طب هم در تمام رشته های دانشگاه علم از همه اساتید باشه، نه اون میره استادای متخصص حرف هم پیدا میکنه. خب این اشکال عقلی نداشت که خداوند تبارک و تعالی کلن کار تشریع و تکوین رو، حالا تکوین که عرض کردیم قبلا اشکال داره، واگذار کنه به غیر خودش. این چه اشکال عقلی داشت اگه اون بحث زمان و مکان اینا مطرح نمیشه. میگه ولی قطعا خدا این کار رو نکرده. مثل فرض کن رئیس دانشگاهی که به استاد میگه نگاه کن هر کاری که میخوای بکنی درسته که من از باب این که حالا یا تو خودت عالم هستی کامل هستی یا به اندازه اون مقدار که علم لازم مثلا به تو دادم و تو رو انتخاب کردم در حدی که علمش داری در... ولی خب هر کار میخوای بکنی خب من ببینم من امضا کنم تو امضا کنی. مثلا کار خود رئیس میخواد انجام بده مثلا کارهای فرض کن مدیریتی، یا اخ میگه به معاونش میگه من رفتم تو کارا رو انجام بده، یا اخ میگه نه ببین هر کاری که تو بخوای انجام بدی باید امضای منم پاش باشه و هر کاری که من میخوام بکنم به همه اعلام کردم تا امضای معاون پاش نباشه اون کاری که حق نداره انجام بده. چرا؟ از باب این که تو معاونی هستی، من تو رو خیلی دوستت دارم، تو خیلی مثلا آدم با کمالی هستی، با فضیلتی هستی، نیازی به تو ندارم، اما از باب این که تو رو بسیار دوستت دارم و تو خیلی مثلا به ما ارادت داری، ما هم به تو ارادت داریم، میخوای کار رو انجام بدیم. خداوند متعال این کار رو کرده، گفته ببین نسبت به اهل بیت، گفته چون که اهل بیت بالاتر مخلوق هستند، بالاتر معبود هستند، بالاتر محب هستند، تامین فی محبت الله هستند، در خضوع و خشوع و محبت و جهاد در راه خدا اصلا اینها فوق حد تصور اینها قدم برداشتن، لذا خدا اینها را چه تمام این احکام اینها بهشون میده. ولی میگه خب خودم هم کارهایی رو که تماما خودم باید انجام بدم و به اختیار من در عالم خلقت چیه، ولی بدون رضای شما، بدون امضای شما، بدون اراده شما هیچ کاری رو انجام نمیدم. هیچ ملکی حق ندارد که اراده مرا بدون امضای شما انجام بده. بعد شما اینجا چیه؟ تشریفاً، اکراماً، اعظاماً لحقهم. از این باب، از باب این که شما فوق العاده بنده های مطیع و عابد در نهایت هستید، ما شما آوردیم شما رو چیه در اینجا در خلقت اینجوری قرار دادیم. بنابراین اشکالی نداره که پیغمبر و اهل بیت اینجوری باشن و هستن. ما اینها رو تمام روایاتش رو مباحثش رو توی کتاب معرفت الله بالله اونجا توی یک باب خدمت شما هست که بله تفویض به ائمه علیه السلام به چی معنا درسته چی معنا غلطه اونجا مفصل چیه گفتیم، ولایت الاولیا و التفویض الیهم. بله بعد گفت علا جهت الابتدا، خب البته عملا ابتداش از خداست. آره خدا ابتدا میکنه به تکلیف، بعد به پیغمبر و اهل بیت میرسه و پیغمبر و اهل بیت هم برای مردم اون تکلیف رو بیان میکنن. لأن وجوب طاعت غیر الله کالنبی صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام و والد و سید منعم تابع و متفرع بر طاعت خداست. بعد میبینیم اما ببین والد و سید و منعم چون که این اطلاق در علم و قدرت و شناخت مصالح مفاسد ندارن، لذا اینها اصلا چیه؟ اطاعتشون هم مطلقا واجب نیست. والد در حد والد بودنش، در حدی که معصیت نباشه، در حدی که خدمت شما عرشد که ظلم نباشه مثلا، در حدی که یا سیه یا منعم، اینا در حد خودشون. خب چون اون جهت اولویت خاص خودشون رو دارن و اقتضا میکنه در همون جهت اولویتشون بدون این که معصیت باشه و خلاف مصلحت باشه و ظلم باشه، خب اونجا به دلیل مثلا فرق حق پدر بودن خب آدم باید اطاعت بکنه دیگه، بله که او مثلا چیز نشه، زجر و اذیت و آزا و ایزا بهش نرسه، آزا و ایزا بهش نرسه. و قول و علا ما فیه مشقتون، اما این که گفته مشقت چیه؟ میگه احترام عمالا مشقت فیه، چیزهایی که مشقت نداره نمیشه مورد تکلیف واقع بشن. کل بعث علی النکاح المستلز، مثلا یه نفر رو بگن آقا برو تو مثلا کار مثلا نکاحی که خیلی لذت براش داره تکلیف داره انجام بدی. ول اکل من الاطعمه و الاشربه، یا هر کی بیشتر بخوره و خوشگذرانتر باشه ثوابش بیشتره. میگن خب این که خوشگذرانی که تکلیف نمیشه، تکلیف باید بر خلاف هوای نفس باشه. حالا همین ها هم ببین باز بعضی جاها، البته بعضی جاها چرا به یک جهت دیگه همین ها مورد تکلیف واقع میشه، مثل خود نکاح. خود نکاح یه جایی واجبه، کتاب فقها هم بخونید نکاح احکام خمسه داره، گاهی واجبه گاهی حرامه گاهی مستحبه گاهی مکروه گاهی مباحه. یا خدمت شما بله
مال حرام
خب نه اکل مال حرام که خب معلومه اکل مال حرام رو چون لذت داره خوردنش نخوردنش تکلیفه، ولی نه اطعمه شر لذیذ. آه شما درسته این طعام خیلی هم لذیذه، ولی تو وظیفه داری بخوری، به حد مرگ نباید برسی، در حدی که به بدنت آسیب نزنی ضرر نزنی باید چی انجام بدی. نه این میخواد بگه یعنی خلاصه چیزهایی که صرفا هوای نفس است و هیچ مصلحتی دیگه درش خوابیده نیست، اونها رو حق اونها رو نمیشه تکلیف کرد. و قولو به شرط الاعلام، و البته تکلیف به شرط اعلام، نمیتون بگیم خدا ما را تکلیف کرده به چیزهایی که بهمون نگفته، اونها شرط اعلامه. ای به شرط اعلام للمکلف به ما کلفه به، که این مکلف رو بهش خبر بدن. و هو من شرایط حسن تکلیف، اینم از شرایط حسن تکلیف هست. سلام علیکم. و شرایط حسنه ثلاثتون، که البته شرایط حسن تکلیف سه تاست. الاول یعنی سه قسمه، الاول عائد الی تکلیف نفسه و هو اربعتون. قسم اول اونهایی که به خود تکلیف برمیگرده که باید خودش چیه؟ چهار تاست. الاول انتفاع المفسدت فیه لانه قبیح، مفسده نداشته باشه چون تکلیف به عملی که مفسده داره قبیحه. دو تقدم و علا وقت الفعل، بعد از وقت فعل چیه؟ مقدم بر وقت فعل باشه. مثلا کسی را مکلف کنند به روزه ماه رمضان، البته در بعد از ماه رمضان، میگه خب دیگه وقت گذشت که. از سالس امکان و وقوعی لانه یک بخواد تکلیف مستحیل، بشه اون کار رو انجام بده. کسی نگه آقا مکلف هستی پرواز کنی، خب پر نداره که، قبیح هست. تکلیف به مستحیل و کار ناممکن. الرابع ثبوت صفت زائدت علی حسنه اذ لا تکلیف به مباح، چهارم صفت زائده بر حسنش هم داشته باشه، چون به مباحات که تکلیف کردن باز مثل همون حال نفسی چی فایده داره. و مثلا آقا شما این سنگ ها رو جابجا کنید، خب چی فایده ای داره؟ اثر دنیایی و اخروی باید داشته باشه دیگه. از ثانی عائد الی المکلف و هو فاعل التکلیف و هو اربعتون، قسم دوم عائد به مکلف که فاعل تکلیف و اون هم ببخشید مکلف اونی که فاعل تکلیف، تکلیف رو چه انجام میده، یعنی انجام میده یعنی تکلیف رو به شما ایجاب میکنه لازم میکنه، که اون چهار تاست. الاول علم و به صفات الفعل من کون حسن او قبیحا، باید صفات فعل رو بدون علم به حسن و قبح فعل داشته باشه. از ثانی علم و به قدر ما یستحق و کل واحد من المکلفین من ثواب و عقاب، بعد قدر ثواب اینا رو بدون، نه اینکه کارهای سنگین رو بگه بعد بگه خب یه قرنه میدیم، کارهای سبک رو بگه بعد بگه این بانتی جور در نمیاد، بدونه که مناسب با هر عملی چقدر ثوابه که به کسی ظلم نکرده باشه. بله در متن گفته و الا لکان مغرم بالقبیح حیث و خلق شد. بله سوم قدرت و علا ایصال المستحق حقه، سوم این که خب تکلیف که میکنه قدرت داشته باشه ثوابها رو بده، نه یه نفر بیاد بهشت و جهنم درست که مثل نمرود بعدش هم چیه بگر خب حالا بهشت جهنمی درست کردی، البته نمیتونی شما رو ببرید بهشت جهنم، باید کسی تکلیف کنه که کلید بهشت و جهنم دست به اوست که خدا میده روز قیامت پیغمبر، پیغمبر میده به حضرت علی علیه السلام. الرابع کون و غیر فاعل للقبیح، چهارم این که چیه باید خودش دیگه قبیح انجام نده و الی قبیح انجام بده خب کسی به حرفون گوش نمیده. الثالث عائد الی المکلف و هو محل تکلیف و هو ثلاثتون، قسم سوم اونایی که به مکلف که مناتو باشیم برمیگرده که سه گروهه. الاول قدرت و علی الفعل، خب باید ما فعل رو بتونیم انجام بدیم، لاستحاله تکلیف بالایوتا، مثل چرا؟ چون تکلیف ما چیزی که اعطا قدرت بر آن نیست، محال است، مستحیل است، قبیح است. تکلیف الاعما به نقط المصحف، نقط فکر کنم باید مستحیل باشه، به نقط نه به نقط باشه، یعنی نقط مستحیل باشه. مانند اینکه ما یک آدم کور رو بگیم بیا نقطه قرآن رو بزن و زمین به تیاره، یه آدمی رو که شله بهش بگیم تو پرواز کن. دوم علمو به ما کلف بهی او امکان علمی به، دوم علم به آنچه که تکلیف هست داشته باشه و یا لااقل بتونه بره بخونه. میگن آقا نگاه تو مکلف هستی به اون رساله عملی، خب برو بخون ببین چی نوشته توش. فالجاهل المتمکن من العلم غیر معذور، البته کسی جاهل باشه ولی بتونه بره یاد بگیره معذور نیست. از ثالث امکان آلت الفعل، سوم این که خب آلت فعل هم بشه تهیه بشه، مثلا به کسی بگن برو پشت بام ولی خب نردبان نداشته باشه، خب نمیشه که. به کسی بگن تو مکلف وضو بگیری اما مثلا آب نباشه. ثم متعلق التکلیف اما علم او ظن او عمل. بله، متعلق تکلیف هم یا علم است یا ظن است یا عمل است. اما العلم فاما عقلی کالعلم بالله و صفاته و تعدله و نبوته و الامامه. متعلق تکلیف اگه علم باشه مثل علوم اون بالا، اون عقلی باشه مثل علم به خدا و صفات و عدل و نبوت معاد، او سمعی کالشرعیات یا این که نه شرعی در تکلیف شرعیه مثل نماز صدور کرده. و اما ظن فکما فی جهت القبله، زن میگیم خدا میگه جایی که شما چیه قبله نمیدونی کدوم طرفه، میگن اون جایی که زن داری کافیه مثلا، یا مثلا در تعداد رکعات مثلا اگر زن داری مثلا کافیه. و اما العمل فکل عبادات، اما تکلیف در عمل هم مانند عبادات. خب قال و الا لکان مقرین بالقبیح، یعنی خدایی که ما را خلق کرده اگر ما را تکلیف نکنه ما را خودش به چه کارهای قبیح وادار کرده، ما را به جاهایی که مورد هلاکت واقع میشیم ما را راهنمایی کرده و این کار قبیحه. میگیم چرا؟ میگه حیث خلق الشهوات، چون خدا در وجود ما شهوات ها را خلق کرده، هوای نفس خلق کرده. و المیل الی القبیح، و میل به ظلم و ستم و گناه و معصیت خلق کرده. و النفور عن الحسن، و کارهای عقلی و صحیح هم مرسیه نفرت و تنبلی و بیحالی و پرهیز و اینها قرار داده، کسی حال نداره بره دنبال کارهایی که عقلش میگه و هواش تره کنه. فلابد من راجره، پس نمیشه خدا چیه ما رو یک نهی کننده برای سرمون قرار نده و اون زاجر همون تکلیفه، امر و نهی و این حرف و کسی هم که ما رو در امر و نهی باز چیه خلاصه امامت بکنه که بعد فصل بعد میاد. حالا یه عده میگن خب خودمون که عقل داریم دیگه، شعور هم داره فهم هم داره، خب بعد رو تشخیص میدیم. میگه و علم غیر کافی، نه صرف علم کافی نیست، لاستسهال الزم فی قضاء الوقت، چون وقتی آدم میخواد بره دنبال نمیدونم یه کار حرام انجام بده، مال حرام بخوره، نمیدونم نکاح حرام انجام بده، چیکار کنه چیکار کنه، میگه حالا درست عقلمون یه قبیحه ولی ول کن بابا، کیه بابا، نمیشه عقل زیر پا میذاره. مردم میگن بده، میگه بگن بده دم را خوش است، ولی کارش میکنیم خلاصه. ولی وقتی بگن عذاب داره میگه ها دیگه این نمیشه، عذاب رو نمیشه تحمل کرد. قال اقول هذا اشارتون الى وجوب تکلیف الحکمه، این اشاره به وجوب تکلیف در حکمت است. چرا از جهت حکمت و عقل باید تکلیف باشه؟ و این مذهب معتزله هم هست. چرا؟ چون که اشعری ها قائل به حرفون نیست و اصلش قبول ندارن. و هو الحق خلافا للاشعریه، این حقی که تکلیف باید باشه. چرا اشعریه چی گفتن؟ فانم لم یوجب علی الله تعالی شیئا لا تکلیفا ولا غیره، میگن بر خدا نمیشه چیزی ایجاب کرد، نمیشه گفت که خدا باید عادل باشه، نه اخی خدا چون ظالم باشه چه اشکال داره. و دلیل علی ما قلناه انه لولا ذلک لکان الله فاعلا للقبیح، اما چرا باید تکلیف باشه؟ میگه چون اگر تکلیف نبود خب خدا فاعل قبیح میشد که. و بیان ذالک انه خلق فی العبد الشهوه المیل الی القبائح، بیانش اینه که خدا در بنده خلق کرده از شهوت ها میل به قبائح را و نفرت و نفور و بد آمدن و تعدی از حسن و کارهای عقلانی و صحیح را. فلو لم یقرر عبده عقله، اگر خدا نمی اومد همون امور عقلی ما را تقریر کنه برامون و تأکید کنه، و لم یکلفه به وجود الواجب، بعد نگه که این واجبات باید انجام بدی و الا عذاب داره، و قبح القبیح و یعده بعد وعده ثواب بده و یتوعده وعده چه عقاب بده، لکان الله تعالی مغریا له بالقبیح، خدا ما را انداخته توی چی؟ توی میدان بازی و هیچ تنبیه و تذکری هم نداده که اینها گول زننده شماست. ولی اقرا بالقبیح قبیحون، ما بچه ها رو بندازیم توی مثلا میدون یه چند تا توپ هم بدیم بگه هر کجا بخواد بازی کنه. نگه البته بچه ها دیگه 10 دقیقه بازی کمی مثلا تفریح، بعد به درستان بخونه. خب خودمون رو به گمراهی انداختیم دیگه. این هم مال این قسمتش. قال والعلم غیر کافه، اگر کسی بگه که خب خودمون با عقلمون میفهمیم، اقول هذا جواب عن سؤال مقدر، این جواب از سؤال مقدری است که تغییر سؤال این است که چرا علم به استحقاق مدح بر حسن داعی نباشد برای انسان و حین ازن لا حاجه تکلیف، وقتی که عقل انسان و علم انسان کفایت میکند که کارهای خوب مدح دارد، خب میدیم ما کارهای خوب انجام میدیم دیگه، لحصول الغرض بدونی دیگه نیازی به تکلیف نیست، چون غرض بدون تکلیف حاصل میشه. عجاب المصنف به ان العلم غیر کافن، مصنف فرمود نه کافی نیست علم، لانه کثیر ما یستسهل الذنب، چون چه بسیار است که انسان چه مذمت را بر قبیح اندک میشماره، میگه ول کن حالا دم رو غنیمت دار، مع قضاء الوتر منه، تا اینکه بخواد چه، تا اینکه به حاجت و اون هوای نفس خودش برسه، به لذت برسه، خاصتاً مع حصول الدواء الحسیه، مخصوصاً که این طرف نقد همه حدائی حسی هست، این همه گناهان خلاصه فریبا و فریبنده هست، علتی یه فعل اکثر تکون قاهرت للدواء العقلی هست که اکثراً عقل را انسان زیر پا میگذاره. بله خب این البته مضافاً بر این که نه اگر تکلیف نبود ما خیلی جاها چیه نمیفهمید، حسن خوب بعد غلط تشخیص میدادیم، الان یه عده هستن میگن ازدواج خوبه، یه عده میگن بده، ما اگر واقعا اهل بیت نبودن ما مثل یکی از اینا میگفتیم یه خونه نیره خوبه یا بده، و همه چیز تمام این بدیهیاتی که الان ما لب چشمه نشستیم و آب میخوریم و احساس تشنگی هم نمی کنیم، مال اینه که لب چشمه نشستیم، اگر آب زلال نبود، اونا که هم جنس بازی میکنن میگن نه خیلی خوبه، کیفیتش بده، آب چه اشکال داره مثلا، دقت کردیم، اونایی که خدمت شراب میخورن شراب در رو میبندن بیرم شراب میخورم حالا میکنم صفا میکنم فلا زنا میکنم همونجور نمیدونم بله؟ بله خدمتی شما عرض شد که اینجوریه، اگه تازه اونایی رو بفهمیم نه کافی نیست، تا ثواب و عقاب نباشه آدم دست بر نمیداره.
عذاب میشه
اون آقا گفت که شما میگید باید تکلیف باشه که ما دنبال کارهای خوب بریم، میگه نه عقلمون تشخیص میده که کارهای خوب خوبه، اگر انجام ندیم مذمتمون میکنه، علممون کافیه، میگه نه علم عقل کافی نیست، باید خدا بگه عذاب عقاب براش قرار بده، و الا میگه حالا دم رو غنیمت بدیم و راه گناه رو انجام بدیم، وقتی قرار به حاجتت برسی به اون مذمت ها خیلی چه دقت نمی کنی. بله خب قال و جهت حسن التعریض للثواب، خب یک نفر باز اشکال میکنه، میگه که خب اگه قرار بود که خدا ما رو ثواب بده، خب این همه آدم که به ثواب نمیرسن میرن جهنم، اگر میخواست ثواب نده پس چرا میگید تکلیف برای ثواب و این هاست؟ این که تناقض میشه، چون میگن نه ثواب زورکی که ما نگفته خدا میخواد بده، ثواب زورکی ارزشی نداره، خدا میخواد ثواب اختیاری بده. تکلیف تعریض لثوابه نه ثواب دادن. ثواب زورکی که حسنی نداره، قبح داره. البته چی میگن حسن نداره؟ من عرض کردم که نه، یعنی بر فرض باشه چیه؟ ثواب اختیاری خیلی بالاتره. به این جهت اقول و هازا ایضا جواب و انسال مخدر. این هم چیه؟ این هم یک خدمت شما عرض شد که جواب است از سوال مقدر. تقدیر سوال و اشکال این است که ان جهت حسن تکلیف یا حصول عقاب است که قطعا باطله، او حصول ثواب و هو ايضا باطل، حصول ثواب باطله. لوجه الاول ان الكافر الذي يموت على كفره مكلف ما عدم حصول الثواب له. اولا که کافر چیه؟ میمیرد. بر کافری که کافر میمیره و توبه نمیکنه مکلف به همه احکام هم هست. خدمت شما شد که مع حصول عدم حصول ثواب له، ثواب پیدا نمیکنه که، پس نمیشه بگیم تکلیف برای ثواب له. الثانی ان الثواب مقدور لله تعالی ابتداء فلا فائده فی توسط تکلیف. دوم اینکه خدا همینجوری مگه نمیتونه ثواب بده؟ همه تو بهش خلق کنه و از نعمت‌ها استفاده کنه، پس این تکلیف اینجا دیگه چیه؟ به درد نمیخوره. عجاب عنه، اینجا اومده چیه؟ اومده جواب داده محلوم و سنه به ان جهت حسنهی هو تعریض لثواب لا حصول الثواب. ما که میگیم تکلیف حسنه به خاطر اینکه در تعریض و میدان باز کردن برای ثوابه، نه خود ثواب. و تعریض عامون به نسبت الی المؤمن و الکافر، و میدان را خدا باز کرده هم برای مؤمن و هم برای کافر.
چی شد تعریض؟
ببینید اون یارو میگه شما یه تکلیف برای ثوابه، خب خیلی کافرها که ثواب گیرشون میگه، میگه ما نکنید تکلیف برای ثوابه، تکلیف برای تعریض ثوابه، یعنی آماده کردن زمینه برای به چنگ بودن ثواب، نه که ثواب رو همینجور دوره که به کسی بدن. بله. و کون الثواب مقدورا لله تعالی ابتداء مسلمون، اینی که خدا بخواد از همون اول ثواب را ابتداء بده این مسلم است. لکن یستحیل الابتداء به، ولی نمیشه خدا چیه این رو انجام بده. یعنی بخواد بگه ذاتن میشود خدا چیه ثواب ها رو به شما بده، ولی خلاف حکمته، با حکمت جور داده میاد. یستحیل ابتداء به اون من غیر توسط تکلیف، باید تکلیف متوسط باشه. چرا؟ لأنه مشتمل على تعظیم. این ببین این که میگه کون الثواب مقدورا لله تعالی ابتداء مسلما، اینجوری که من معنا کردم باید باشه، ولی مصنف اینو نمیخواد بگه، خودش هم شارح همینو نمیخواد بگه. بعد کون الثواب مقدورا لله تعالی محال، یا بگی که خدا میتونه بهت بده ولی ثواب دیگه نیست، ثواب رو نمیشه داد. کون الثواب مقدورا لله تعالی ابتداءا مسلمان، ولی استحیل الابتداء به، یعنی میشه بده ولی حکمت اقضا میکنه که بده نده. میگیم نه، خدا میتونه بهشت رو بدونه مقدمه بده ولی ثواب نیست، اون صرف تفضل و صرف همینجور چیه؟ ثواب یعنی اون مزد عمل اختیاری. من میتوانم به کسی مزد کارش رو بدم، ولی نمیتونم بدون اینکه کاری بکنه مزد کارش رو بدم. میتونم بدم ولی همونجوری تفضله. من میتونم کنار شما به یه نفر 50,000 تومان چه صدقه بدم، ولی بگم این 5000 تایی بدن صدقه نیست، هم مزد کارتونه. میگه من کار انجام ندادم، نمیتونم بگم این مزد کارتونه. اگه میخوام مزد کارش بدم باید بگم آقا یه کار خیلی انجام بده تا من این ثواب بدم. بله، این خلاصه که میگه چی؟ میگه لعنه و مشتملون علی تعظیم، چون که تکلیف ثواب یعنی چیزی که احتمال بر تعظیم و قدردانی داره و قدردانی در مقابل یک کار باید واقع بشه، نه همینجوری من بیام قدردانی کنم از یه نفری به صدقه میدم بگم من خیلی قدردانی میکنم به شما از افعال شما که به شما صدقه میدم، میگم قدردانی از چی میکنی تو؟ معنی نداره که. و تعظیم من لا یستحق قبیح عقلا، تعظیم کسی که شایسته است نیست عقلا قبیحه، نه که عقلا قبیحه اصلا محاله، خنده داره. شاید میرم منظورش همونه، حالا عبارتش یکم نارساست. و قول المصنف فی تعریف الثواب
محال که نیست، قبیحه
دیگه،
محال که
نیست، نه قبیحه، نه اصلا محاله، محاله. ببین محال یعنی ببین
کاری
که نکرده من چطوری مزد کارش بهش بدم، این محاله. دقت کردی یا نه؟ اگرم انجام میدم با زبون دارم میگم، زبونم میتونم یه چیز رو عوضی بگم، آره بگم آقا من البته خیلی قدردانی شما میکنم، میگم مزدتون، با زبون گفتی تو، مزدتون معنایی نداره، مزد محال است الا در مقابل عمل. دقت کردی؟ اگه میخوای بگی به زبان میتونیم بگیم، زبان گفتن مهم نیست، اگه میخوای بگی نه واقعا میتونیم بدون زبان درازی و بدون حرف زدن مزد عملی رو که انجام نداده بدیم، این محاله، عملی که انجام نداده مزد نمیشه بهش بدیم. بله. فن نفع و یشتمل و ثواب را و تفضل و عوض را. نفع چند قسمه، یا ثوابه یا تفضل یا عوض. ثواب در جاییه که طرف عملی انجام داده باشه، عمل حسنی انجام داده باشه که مدح عقلی و ثواب آخرت داشته باشه، و الا میشه تفضل یا میشه عوض. اینا با هم دیگه جمع نمیشن. فبه قید المستحق خرجت تفضل و به قید المقارن تعظیم خرج العوض. وقتی گفته مستحق باشه تفضل خارج شد، وقتی مقارن با تعظیم باشه عوض خارج شد. لذا عوض هم چیه؟ اگه یه نفر مثلا فرض کنید یه نون به من داده، من پولش بهش دادم، خب دیگه این ثواب بهش ندادم دیگه، قدردانی نکرده، خب پولش گرفته دیگه. بله. اما جهت حسنش رو قبلا ما عرض کردیم، جهت حسن تکلیف نه این است که محال باشد خداوند متعال بدون عمل و دنیا به ما بهشت بده، نه میشه. قبحش هم ببین قبیح نیست، محال هست ولی قبیح نیست. محاله که خدای تبارک و تعالی بیاد به ما چیه؟ به ما مزد عملمون رو بده بدون عمل انجام بدیم. ولی قبیح نیست که خدا اصلا ثواب نده، همون تفضل کنه. چی قبحی داشت؟ خدا اول همه رو توی بهش خلق میکرد، اون روزم عرض کردم همون خیلی رو توی بهش خلق میکنه آخرش. اما اونهایی که با عمل وارد بهشت شدن لذتهاشون در بهشت خیلی بالاتر از اون کسانه که بدون عمل وارد بهشت شدن. این رو توی توحید مفضل آمده که طرف وقتی میگه که خب خدا چرا از همون اول ما رو تو بهش خلق نکرد، ابتدا به ثواب نکرد، تو اونجا داری که امام صادق علیه السلام میفرمایند که برای اینکه لذت‌ها کامل بشه، لذت‌ها کامل بشه، یعنی اگر همینجور یه نفر رو بیارن مثلا، و این یه چیزی که انسان دنبال اون هست تا جایی که اگر یه نفر بهش بگن آقا تو از امروز هیچ کاری نکن، هر روز بیا ما به صدقه میدی، زن و بچه تو رو بیا خونه ما صدقه نوار بخور، میگه نه من تا وقتی خودم سالم هستم و نیازی ندارم و میتونم کار کنم، من اینه خودم برم زحمت بکشم، خودم پول در بیارم، خودم زن و بچه‌مو سیر کنم، اشد اقتباطن و سرورن هستم، لذتش برام بیشتره، اون خوشحالی و اون امر درونیش برای من خیلی لذیذتره که بیام بخوام تو صدقه بگیرم. همینجور هم انسان را اگر خدا همینجور برد تو بهش خب آن اشکال نداشت، ولی اون لذت ها و اون خدمت شما عرض و چیه اون کمال لذت براش حاصل نمیشه. قال الخامس بانه تعالی یجب علیه اللطف. مطلب پنجم اینه که بر خدای تبارک و تعالی لطف واجبه. و هو ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعد عن المعصیه. لطف آن است که بنده را به عبادت و طاعت نزدیک میکنه و از معصیت دور میکنه. ولا حظ له فی التمکین، البته داخل در تمکین و قدرت نیست. یعنی بعد از این که خدا قدرت به تکلیف را به ما داد یه لطف هم میکنه، ولی اگه قدرت به ما نداده اصلا تکلیف معنایی نداره دیگه. نمیتونیم بگیم این چیه؟ این لطف خداست. قدرت بر تکلیف شرط تکلیفه، نه لطف در تکلیف. لطف در تکلیف یعنی این که طرف چیه؟ یک کمی نازش هم بکنی دیگه، نازش هم بکشی کار را انجام بده. مثلا خدا متعال یک کافری رو قدرت داده که به ایمان اسلام ایمان بیاره، ولی بعد میگه حالا مؤلفت قلوبها و بهش میگه یه پول هم از زکات بهش بدی که اینا تمایل به اسلام پیدا کنن. این سهم مؤلفت قلوبه میشه چی؟ میشه لطف خدا. بعد از این قدرت داره، این دیگه میخوام راه رو براش هموار کنیم. دقت کردید؟ بله. اقول ما يتوقف على بله ولا حظ له في التمكين، یعنی داخل در بحث تمکین و اقدار و قدرت نیست. ولا يبلغ الالجاء، از اون طرف هم به حد زور نباید برسه. اگر کسی رو ما به زور مثلا میخواست مثلا شراب بخوره دهنش دوختی، خدا یک کاری کنه که دهنش دوخته بشه، این بهش نمیگم که خدمت شما نشه، این لطفه. نه اون دیگه اصلا از خودش دیگه قدرت هست که در واقع نمیتونه کار نمیده. ولا یبلغ الالجا، چون اگر به حد الجا برسه دیگه خب تکلیف اون انجام نداده، اصلا از حد تکلیف خارجه دیگه، نه ثواب بشه. خب خیلی خیلی دست درد نکنه که نتونستی شراب بخوری دهنت رو دوختی، معنا نداره دیگه. بعد برای چی این کار را انجام میده؟ برای چی این تکلیف بر خدا لازم است که انجام بده؟ ببخش لطف، لطف بر خدا لازم. میگه لتوقف قرض المکلف علیه، چون قرض مکلف بر این واقع متوقفه. خدا میدونه که این کافره رو اگر مؤلفت قلوبهم دادش ایمان میاره، اگه نداد ایمان نمیاره. خب اگه نده اشکالی نداره، میگه تو به قدرت داشتی غلط کردی ایمان نیاره. ولی خب وقتی که میدونه که بدون ایمان نمیاره، بعد خب اگه نیاره بعد نده بهش، بعد اون قیامت مردم نمیگن به خدا خدا تو که نمیتونستی، اینو میتونستی با یه دونه زکات با یه دونه با الف قلوبه براش دیگه این کار رو میکردی دیگه، چرا نکردی؟ اینجا دیگه چی قبیحه؟ بعد خدا میگه چی؟ خب میگه آره دیگه باید این کار رو میکردی، کدویت از خدا بود اینجوری میشه. فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه. زیرا کسی که اراده کرده کسی یک فعل دیگه انجام بده، وقتی بداند که اون دومی انجام نمیدهد مگر به این فعلی که خودی انجام بدهد و مشقتی هم باید نداشته باشه، خب اگر انجام نده نقض غرض خودش کرده، این غرض و این قبیح هست عقلا. مثلا من فرض کنید که شما رو تو خواب و خیالتون دعوت کردم مثلا یک روز نهار، خب بعد میدونم اگه خورش مثلا قرمه سبزی بدم شما میخورید، ولی قرمه سبزی نمیدم اصلا، میدونم شما اگه اون باشه میایید ها، بعد قیمه میدرست میکنم، شما میدونم که قیمه بدتون اصلا نمیاد، بعد میدونم خب چرا بعد نیومدن میمونم، خب چرا نیومدن؟ میگم نمیدونم. خب برای چی نیومدن؟ میگه چون که قیمه بچون من قرمه سبزی درست خوشونه. خب چرا بچون قرمه سبزی درست نگره قیمه درست کردی؟ دیگه خبیه دیگه، باید چی باید؟ همه این طورا میخوان. حالا کده شما دوست دارید؟
هرچی باش از ما کارنی
تو اصلا لطف برای تو معنا اصلا لطف برای تو معنا نداره، تو اصلا لطف برای تو حرامه. و هوا قبیح و عقلا.
این ذات حد و حدودش چجوریه؟
گفتن دیگه حد و حدودش اینه که در حدیه که اگه این رو انجام ندن اونم تکلیف رو انجام نمیده، در این حال که میتونه انجام بده. قال الخام بل الخامس اقولو ما یتوقفو علیه ایقاع و طاعه و ارتفاع معصیت، آنچه که طاعت بر اون متوقف هست و معصیت مرتفع می شود، طاعت یکون و توقف علیه لازمه، گاهی اون توقف بر اون لازمه و بدون این لا یقع الفعل، اصلا بدون اون نمیشه فعل انجام بشه. و ذالک که قدرت و الالت، مثل قدرت و الالت باید باشه دیگه. و طاعتا لا یکون کذالک، بل یکون المکلف به اعتبار طاعت المتوقف علیه ادنا و اقرب الى فعل طاعت و اتباع المعصیه و ذالک هو اللطف. ولی گاهی نه، من میدونم که اون اگه نامه براش بفرستم، پاکت بفرستم میاد، اگه پاکت نفرستم نمیاد، اصلا میتونه بدونه نمیاد. خورشت قرمه درست کنم میاد، اگه قیمه بفرستم نمیاد. خب در اینجا چیه؟ این که تا که فعل اون آقای مکلف قیمه هم باشه میتونه بیاد بخوره، ولی خب میدونم نمیاد. که این قرمه سبزی درست کردن چیه؟ ادنا میشود و اقرب به فعل طاعت میشود و اتباع معصیت و ذالک ولو، اینو بهش میگن لطف. فقوله ولا حظ له فی التمکین اشاره الى القسم الاول، اینه که حظی در تمکین ندارد، این اشاره به قسم اول است، یعنی قدرت رو خارج میکنه. کل قدرت فعلا لیست لطفا فی الفعل بل شرطا فی امکانه، قدرت که لطف در فعل نیست، شرط در امکان فعله. و وقوع و قوله ولا يبلغ الالجاء لانه لو بلغ الالجاء لكان منافع للتدريب، اگه هم بگم نه بد به زور دست پاشه بدید بیاد بدید تو ماشین، ما قرمه سبزی ساختیم که ساختیم، قیمه ساختیم که ساختیم، حرفا نیست. بعد نگاه خیلی دست درد نکردش آورده، اون به زور داشتن آوردن، اونم باید از لطف چیه خارج. اذا تقرر هذا فعلم ان اللطف طارت یکون من فعل الله فیجب علی، بدان که لطف گاهی از فعل الله، خب باید خود انجام بده. مثل مثلا فرض کنیم ایجاب مثلا چیه سهم مؤلفت قلوبه، خب خدا باید انجام بده دیگه، چون میدونه اینا ایمان نه فقط پول میشه، مثلا حالا پول بهش بده کم کم چیه دلشون نرد بشه. و طارت یکون من فعل المکلف، گاهی از فعل مکلف فیجب علی تعالی اشعار و بی و ایجاب و علی، فعل مکلفه. مثلا خدا میدونه که این بنده خدا اگر ترک حیوانی بکنه عقلش از دست میده، وهمش قوی میشه، میره ترک عرفا، آخرش فاسد فاجعه میشه. میگه نگاه کن ترک حیوانی نکن، یا اینا چون دیدن الاغا علف میخورن، تو هم گفتن ما میخوای خرد کنیم، پس یک چله دو چله چیه تو حیوانی نخور، برای اینه ما بودو تو خر بشی، یا نخوری یا نخور، ترک حیوانی نکنی، ندیدی علف خور بشی. خلاصه اینجا باید خدا بهش یاد بده، بهش بگه که مثلا من ترکم مثلا در یک هفته 40 چقدر مثلا گوشت را اگه ترکت، آقا تو گوش از آن بگی دو مرتبه از خریت درش بیاد. بله. و تارتا یکون من فعل غیره ما، گاهی نه از مثلا فعل نه خداست نه هم تو، ولی بابا هست، بابا هر میگه آقا تو اگه میخوای بچه صالح بشه تو نباید مشروب بخور، تو اگه مشروب بخور تو بچه تأثیر میذاره، باید به اونا بگید دیگه که مشروب خور نباشن مثلا. فایشتر اتو فی تقریب العلم بهی، اینم باید چیه؟ اونم باید اون بله. و ایجاب الله تعالی ذالک الفعل علی ذالک الغیر و اثابت و علی، بعد به اونا بگه بگه اگه شراب نخوردی من ثواب تو میدم و نباید مثلا شما شراب بخورید حرف اونا. و انما قلنا به وجوب ذالک کلی علی الله، میگه ما اینا رو همه رو گفتیم بر خدا واجبه، چرا؟ لانه لولا ذلک لکان ناقضاً لغرضه، چون خدا که میدونه بدون این اون کار انجام نمیشه، خب باید انجام بدید تا اون امر واقع بشه. و نقض الغرضه قبیح عقلاً، و اینا که قبیح خدا این کار رو انجام نده و غرض خودشو بعد مثلا قضا مجبور عمل خودش بخواد خود میسازه یا واقعی میار. و بیان ذلک، بیانش هم اینه که مرید من غیره فعلا من الافعال، کسی که از غیرش یک فعلی رو انتظار داره انجام بده و میداند که اون مراد هم انجام نمیداد فعل مطلوب را الا مع فعل یفعل و المرید، مگر اینکه خودش یک مثلا جوری درست کنه که اون بیاد و مع المراد من هم من نوع، بله مع المراد من به فعلی با اون مراد انجام بده. من نوع ملاتفت، یعنی یا ملاتفتی بکنه یا مکاتبهی بکنه یا ارسال ماشینی بکنه یا اولاقش بفرسته یا با اولاق خودمون تشریف بیارید، او سعی اله یا بره پیشش بگه دنبالش نرن نمیاد خودن و امثال ذالک، مشقت هم براش نداره. لولم یفعال ذالک مع تسلیم ارادتی، اگه این کار رو انجام نده در این حال واقعا قضا رو پخته که اونا بیان، لعد دول عقلا ناقدن به غرضه، مردم میگن آقا پس یا قضا درست نمی کردی یا درست میکردی که اونا بفهمن، تو بفهمی که اونا میان. و زمو و علا ذالک این مذمت میکنن و کز القول فی حق الباری تعالی مع ارادتی ایفاع تا اتفاع المعصیه، همچنین از قول در حق باری تعالی اگه خدا میخواد واقعا بنده ها اطاعت کنن و معصیت نکنن، اگر اونها را انجام ندهد نکان لکان ناقدن لغرزه، غرز خودش نقض کرده و نقض غرز قبیح هست. تعالی الله عن ذالک و صلی الله علی محمد و آل طاهر. این بحث لطف رو اگر در مقدمه امامت و نبوت میگن که اصلا مطرح کردنش غلطه. چرا؟ چون بدون پیغمبر و امام مردم واقعا چیه؟ نمیتونن دنبال دین برن، اصلا جهلشون خودش مانع میشه. همیشه امام و پیغمبر فقط کارش این نیست که بگی آقا اگه شما شربت خورد این کار رو کردی شربت بهتون میدیم، نه، امام و پیغمبر جلوی ظلم ظالمین رو میگیرن، ما نمیتونیم بگیریم. امام و پیغمبر برای ما شریعت رو میارن و ما نمیتونیم اینا رو چی انجام بدیم. ولی اگر غیر از اون باشه، خب اینا رو بله خدا متعال هزاران برابرش انجام میده، بالاتر هر گونه لطفی رو خدا متعال انجام میده قبل از کسی بخواد فکرش بکنه. خیلی کمتر از این خدا میتونست به ما امکانات بده و خیلی بیشتر از این میتونه تکلیف بکنه. هزاران برابر آنچه که لازم بود برای عمل به ما امکانات داده و هزاران برابر آنچه را که قرار بود میتونه تکلیف بکنه تکلیف نکرده و یک میلیاردش تکلیف نکرده. کلف یسیرن و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.